باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشا بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من با شکست، قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم به نیم آخری نفس. من بازه دو نفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. تو که از اون همه حرفایی که به تو گفتم چیزی یادت نیست، تو که میذاری میری یا من اینجا میمونم چشای خیست، تویی که ازم گذشتن آسونه واسد زبازی چم، چجوری به هم میگفتی که مثل قدیما عاشقت میشم، همیشه دروغ میگفتی واسه من میمی، بگو عاشقم نبودی تو که داری میری، به خدا همش دروغه که منو دوست داری، تو که روی قلب من اینجوری پا میذاری، بگو این دروغه دوست داشتنی یا این بارم، باز بگو بی تو میمیرم، بگو دوست دارم، که این همه دروغه تو رو باور کردم، یه دفعه دیگه بگو که برمی گردم، بگو
حاضرین یکی هست تو برد شب و سهانی نمیسم، آره نمیخوام یه خواهد یه خودبار نباره شده، هم در این دل میبوره یه نامه که خیزه خود از عشقم، توی آسان یه دفعه داره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم درش و غصه بگیره، گریه میکردم در رو که میبند، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم نمیتونستم جلوی راشو بگیرم، میترسم یه روزی برسه که اونا نبینم بمیرم تنها، خدایا کمک کن، نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا، سکوت اتاقا داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار، دوباره نمیخوام بشه باور من که دیگه نمیادم.
باشه بزن خواسته شو. خط صافیم شده عادت ما که رویا ببافیم بشینیم و عشق و به بازی بگیریم واسه زندگی کردن همون بمیریم چه سخته تو تنهایی شرمنده میشیم ما قهرمانیم و بازنده میشیم مثل عصر پاییزی رنگ و رومون واسه خیلی خاطر از آرزون دیگه توی دنیا به چی اعتباره کسی که براش مردی دوست نداره منو بغض و بارون تو پوت خیابون دوباره شکستم چه ساده چه آسون بپاتم به سوزم شمم نمیشی با هوای دنیای آدم نمیشی غرورت کلوم و به خلق کشیده آدم که قسم خورده شده نمیده مثل حسر پاییزیه مثل حسر پاییزیه
یه آدم چقدر طاقت قصه داره چجوری میشه خنده روی لبام پا بذاره دوباره
به جایی رسیدم که با هیچ کی حرفی ندارم نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم نمیخوام دوباره
شب و بیدار و روزا خیره به عکست این شده کارم دیگه تا قرد ندارم دلم میخواد یه جایی اون بر دنیا خودم رو جا بذارم
آخه عادت ندارم تو که نباشی خوابم نمیره خیلی دلم میگیره فراموشم نمیشه خاطره هامون واسه من خیلی دیره دل تازه بودی مثل افسانه بی اندازه بودی برای من شبیه تو نبوده دنیا چه بیرحمی آخه تنهایی زوده دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو شیامو تو با رفتن گرفتی مثل یه عشق تازه بودی مثل افسانه بی اندازه بودی اینجوری تو رفتی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا استودیوی پخش زنده رادیو جوان، موسیقی من، دل شما و مرتضی پاشایی. امروز در هفتمین روز از درگذشت مرتضی پاشایی، همراه با خانواده محترم پاشایی و جناب آقای علی لهراسبی، یک یادواره موسیقیایی برگزار می‌کنیم با شما به یاد مرتضی پاشایی.
به سوی تو، به شاق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی. سودای آغوش تو دارم، نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم.
مگه میشه باشی یا تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دل تنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را ندارم. مال نداره نباشی، دلی که تو تنها خداشی، تنها
مثل عمر گلهای بنفشه که کوتاه میان و زود میرن، مرتضی پاشایی هم کوتاه زندگی کرد و دلنشین و همدم و همراه مردم خوند و تو قلب مردم آروم گرفت. ماها با بیماریش جنگید و نبرد رو ادامه داد. این استاد شهرام ناظری گفت. خوش درخشید و سفیدی و سادگی رو برای دوستان و هوادارانش رقم زد. اینو دکتر محمد اصفهانی گفت. او تندیسی از هنر، مقاومت، ادب، نزاکت و امید بود. اینو سالار عقیلی گفت. خوابیدی بدون لالایی و قصه، بگیر آسوده بخواب بی درد و قصه، به گفته مهرداد نصرتی. او رفت و غمش رو در نهانخانه جان دوستدارانش نشوند. این رو سهراب کور ناظری گفت. قلب همگی به درد آمد و افسوس می‌خورید. این رو همایون شجریان گفت. مرتضی دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتی.
دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتی، تمام دل خوشی تازه بودی، مثل افسانه بی اندازه بودی. موسیقی هیچکی برای من شبیه تو نبوده، دنیا چه بیرحمی آخه تنهایی زوده. تازه بودی مثل افسانه بی اندازه بودی، تو رفتی تمام دلخوشی ها تو برفتن گرفتی.
بله، در خدمت پدر و مادر محترم جناب آقای مرتضی پاشایی هستیم، برادر ایشون آقای مصطفی پاشایی و جناب آقای مهدی کرد مدیر برنامه‌های ایشون و جناب آقای علی لهراسبی خواننده محترم کشورمون هم در کنار ما هستن. پدر ایشون از مراسم تشییع مرحوم مظلومی تشریف آوردن و مادرشون هم مستقیم از بهشت زهرا تشریف آوردن به استودیوی پخش شبکه جوان. خوش آمد میگم به همه شما دوستان. در خدمت جناب آقای مهدی زریباف هم هستیم که خدمتشون هم سلام میکنم. آقای زریباف سلام بر شما.
سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر.
امیدوارم که برنامه خوبی رو امروز با همراه شما و این عزیزان تو استودیو داشته باشیم.
انشالله در خدمت شما هستیم.
من خدمت دوستان سلام عرض میکنم. ببخشید، شنیدم که آقای پاشایی از در واقع مراسم ختم آقای مظلومی برگشتن، پس یه تسلیت هم خدمت خانواده آقای مظلومی بگیم و مادرشون به همراه آقا مصطفی از بهشت زهرا اومده. من میخوام که بیشتر در مورد مرتضی و در واقع یادبود هنری در مورد مرتضی داشته باشیم. سوال اولم از دوستان اینه که کی متوجه شدید مرتضی صدای خوبی داره و اولین زمزمه‌هاش از چه سنی بود، چه چیز رو زمزمه میکرد و با چی آشنا بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی، با سلام به شهدا و حضرت مقام ولایت و تشکر از همه ملت ایران که در این چند روز واقعا عاشقانه همانند فرزندان خودشون، فرزند خودشون از مرتضی مشایعت کردند، جلوی بیمارستان بودند، شبانه روز جلوی بیمارستان. من از همه ملت ایران، از همه قشرها واقعا تشکر میکنم و میتونم از قول مرتضی بگم که دوستتون دارم تا ابد.
متشکرم.
ازم بزرگتون در مورد سوالی که فرمودید، مرتضی من میتونم بگم که از دوران شیرخانگی شاید استعداد ملودیک داشت، یعنی زمانی که ایشون حتی داشت قضا میخورد قضا رو رها میکرد، وقتی که از تلویزیون یک صدای آهنگی میومد قضا رو ول میکرد، رها میکرد و به اون آهنگ گوش میکرد. کم کم شروع کرد وقتی که یه مدار بزرگتر شد، چون علاقه به صدا داشت، علاقه به استیج داشت، علاقه به مسجد داشت، توی مسجد ایشون مکبر بود، به طوری که از ما سوال میکردن که شما کی به این یاد دادید که این الان مکبر شده. کم کم توی گروه سرود مدرسه به گروه هایی رو درست کرد در همون دوران کودکی، بعد درسته کوچیکش و برنامه های سرود مدرسه ها رو اداره میکرد.
بله.
و کار به جایی رسیده بود که اینو در سطح استان کل تهران گروه هایی رو تئاتر و سرود داشت و هر روز صبح برای اونها برنامه داشت و برنامه‌اش هم بسیار جالب بود و الان اون بچه‌هایی که در اون دوران بودن خاطراتشون رو امروز برای من تعریف می‌کردن، خیلی یه جهتی خوشحال کننده بود که واقعا مرتضی چه روحیه مهربانی داشته که همه بچه ها دوستش داشتن، و یه جهتی غم انگیزی که این خاطرات برای ما غم انگیز بود و برای اونها.
اولین باری که اومدی یه چیزی برای شما خوند و شما احساس کردی چقدر صدای خوبی داره، شما مخصوصا مادر دوست دارم اینا جواب بده، چون به حال مادر نزدیکتر به بچه ها. و مرتضی بچه چندم شما بود حاج خانم؟
مرتضی فرزند دوم من بود. بعد ایشون وقتی آهنگایی که اولین باری که آهنگ ساخت دور هم خانواده بودیم، برای داییشون ایشون زدن گیتار میزدن میخوندن، بعد ما همه تشویقش کردن، مخصوصا عمهشون. ما هم میگفتیم صدات خیلی بسیار خوبه، چه تنینش خیلی دلنشین بود از بچگی نوجوانی، ولی خب فکر نمی کردیم به حال تو این عرصه فعالیت داشته باشه.
مخالفتی هم شد؟ شما به حال یه خانواده متشرع هستید و شاید یه ذره تو ابتدای مقاومت هایی هم بود که مثلا ورود بکنه نکنه، یه اتفاق اینجوری هم افتاد؟
بله، خب من بیشتر میگفتم توجه بیشتر به درسش داشته باشه، تمرکزش رو درس باشه.
آقا مرتضی درسش چطور بود؟
درسش خوب بود خیلی، اصلا تو رشته تحصیلیش موفقم.
چه رشته ای رو میخوند؟
گرافیکشون خوندن. بعد تو هر جا بودن خودشون رو نشون میدادن، یعنی پس نقاشیش و اینا رو میابرد میگفت مامان چطوره، تو کلاس تشویق میکردم میگفت مامان امروز منو تشویق کردم. من خیلی خوشحال میشدم، میگفتم حتما تو این کار موفق میشه، ولی فکر نمیکردم تو عرصه موسیقی اینقدر فعالیت مثلا به این صورت گذاشت.
شما کدوم آهنگش رو با من مادر بیشتر دوست داشتید؟ شنیدم جاده یک طرفه رو بیشتر دوست داشتید.
بله، چون حالا شعرش و اون ملودی که ساخته بعد اون تصاویری که نشون میده خیلی به دلم میشینه. بله.
خاطری دارید از مثلا ساخته یکی از کارها که اومده باشه برای شما خونده باشه؟
بله، وقتی ایشون آهنگش رو هنوز تنظیم نکرده بود میآورد میگفت نظر ما رو جویا میشد، میگفت ماما بابا چه جوره، ما هم نظرمون رو میدادیم. بعد براش خیلی مهم بود اون، یا انتقادی چیزی بود، ایشون خیلی به نظر ما اهمیت میداد.
مرسی، مشکرم. من یه سوالم از آقا مصطفی بپرسم. مرتضی حالش با کدوم یکی از کارهای خودش نزدیک تر بود و مثلا میگفت من این کار رو بیشتر دوست دارم یا بیشتر وصف حال منه؟
اول ببخشید اجازه بفرمایید من یه سلامی عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه موسیقی من. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، در خدمت دوستان و مردم همیشه در واقع پشتیبان ایران. ازم بزرگتون که مرتضی توی اکثر کنسرتش هم اعلام میکرد که من از من میپرسن که چه آهنگی رو بیشتر از همه دوست دارم، به خاطر اون ارتباط احساسی که خودش با آهنگ برقرار کرد و وقت و زمانی که برای آهنگ جاده یک طرفه در واقع گذاشته بود. فکر میکنم اونو آهنگ جاده یک طرفه رو خیلی در واقع بیشتر دوست داشت نسبت به حالا کارهای دیگه.
خودت کدوم یکی از کاراشو بیشتر؟
من آهنگ آرزو رو خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه یه خاطره هم دارم از این آهنگ. مرتضی وقتی که آهنگ آرزو رو ساخت، حالا در واقع تو مرحله اتود بود، تماس گرفت و من گفتش که مصطفی یه آهنگ ساختم که متفاوت با آهنگای دیگه‌م و فکر میکنم که یه مقداری از سبک من یه مقداری با اون آهنگای دیگه تفاوت داره، و این آهنگو برای من تو تلفن گذاشت. تلفنم یه حالتیه که این مقدار صدا رو غریبانه تر میکنه. این بود که این آهنگ گذاشت و وقتی تموم شد من شاید بگم نیم ساعت 45 دقیقه فقط عشق میریختم. بخاطر
من این کار خیلی دوست دارم. شاید تنها کار مرتضی باشه که مرتضی اهل کاور کردن نیست به هیچ عنوان، ولی این کار در واقع کاور یه کاره و فکر میکنم حتی از اصل آهنگ قشنگ‌تره.
البته شاید نشه دقیقا گفت کاور، فکر میکنم یه الهامی گرفته شده حالا از موسیقی در واقع، چون معمولا کارهای حالا دوستانی که بیشتر موسیقی کار میکنن کارهای حالا بر پایه مثلا موسیقی مینوره، این آهنگ در واقع ماژور بود.
بله.
و یه تفاوتی داشت نسبت به آهنگای دیگه.
خودت کدوم کار رو بیشتر دوست داشتی از بین همه این کارها؟
بغیر از آرزو آهنگ نفس رو من خیلی دوست داشتم. بله.
آخرین کنسرتی که و اجرای زنده صحنه‌ای که داشت در واقع مرتضی کی بود مصطفی؟
آخرین کنسرتش در واقع کنسرت سالن میلاد نمایشگاه بود.
بله.
که در واقع اگه اشتباه نکنم 25 مهر ماه برگزار شد و مثل همیشه استقبال فوق العاده ای شد از این کنسرت.
حال جسمی مرتضی تو این کنسرت چه جوری بود؟
همون تو کنسرت آخر تقریبا یه مقداری داشت رو به یه مقداری وخامت میرفت و حتی با درد خوندشون کنسرت و منتها اون انرژی عجیب غریبی که مرتضی داشت همیشه باعث شد که شاید حتی یک نفرم به غیر از خود ما متوجه نشد که مرتضی با درد اومد رو صحنه و این کنسرت رو به عشق مردم اجرا کرد و در واقع اون انرژی که از مردم میگرفت بی نظیر بود، یعنی اون انرژی که خود میگرفت خودش در واقع بازخوردش رو به مردم میداد و صدا و تنین در واقع.
یکی دوستان تعریف میکرد که کنسرتی توی شمال برگزار میشده و بعد یک برنامه هم خیریه توی تهران.
درست.
مرتضی با اون حالش در واقع خودش رو از اون کنسرت رسونده به کنسرت خیریه.
برای یک کنسرتی بود در واقع یکی از شهرهای شمال کشور بود که بلافاصله که کنسرت تموم شده بود مرتضی سوار در واقع ماشین شده بود و دقیقاً 5 دقیقه قبل از برنامه خیریه که فرمودین رسید روی استیج و اجرا کرد، فقط به در واقع به خاطر اینکه رسالت هنریشو در واقع حالا
یه دسته چه صحبتایی کرده بود قبل از در واقع اجرای تون کنسرت خیریه و اینکه صحبت بکنه، یه دسته چه حرفایی زده بود
در واقع راجع به اینکه هنرمند در واقع باید زکات هنریش رو به این صورت در واقع پرداخت بکنه و برای مردمش با عشق بخونه، یعنی غیر از حالا مباحث دیگه که مطرحه عشق به مردم و اون علاقه‌ای که مردم در واقع بهش دارن رو باید یه جوری در واقع پاسخ بده.
و این کارها رو در واقع مرتضی توی روزای آخر با درد انجام میداد.
بله.
یکی از بهترین خواننده‌های نوجو نوپو و نوگرای کشورمون آقای لوح رسمی هم در واقع توی استودیو ما حضور دارن، علی از دوستان خیلی نزدیک در واقع آقای پاشایی هستن، آقای مرتضی خان پاشایی هستن. علی دوستی شما کجا شروع شد، از کی بود؟
سلام عرض می‌کنم خدمت
سلام
شما و تمام شنونده‌های محترم این برنامه. خدمت عرض کنم که دوستی من مرتضی یه ذره خیلی متعارف نبود، یعنی یه ذره عجیب غریب بود و فکر می‌کنم که اینجا اولین جاست که حالا توی یک رسانه عمومی من دارم میگم. من شمال بودم با دوستام چند سال پیش و مرتضی آهنگ یکی هست رو داده بود، اوایل تازه منتشر کرده بود و خب تعداد کمتری میشناختنش، تازه نقطه عطف کارش بود فکر میکنم. یکی از دوستای من یه موزیکی آورد برای من، شب بود اتفاقا این خاطره رو موقعی که با هم دیگه همونجا رفته بودیم با مرتضی واسش تعریف کردم، گفتم اینجا بودم و تاشنا شدم که من تو تراس جایی که بودم این موزیکو برام گذاشت، شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتم، هی دوباره گوشش دادم، دوستام رفتن خوابیدن، دوباره آیپد برشون رفتم تو تراسه گوش دادم. به این دوستم گفتم این کیه پسر، چه خوب میخونه، چه احساسی داره این، که من گفتم آقای مرتضی پاشایی اسمش. خدمتتون عرض کنم که شنبه اومدم تهران به زنگ زدم پیداش کردم، زنگ زدم و اولش هم شک کرد که من خود علیم، بعد بهش گفتم از فقط با تماس بودم و تماس گرفتم که بگم کارت خیلی درست، هم صدات هم احساست دیگه. خیلی زود با هم دیگه قرار گذاشتیم و ذهنیتی که داشتم واقعیت اینه که یه چیز دیگه بود، رفتم با یک پسر سراسر عشق محبت و خاکی و خیلی سخت، من هیچ فکر نمی کردم که توی یه همچین برنامه باشم، هرگز این از صمیم قلبم میگم که بخوام در مورد یکی از دوستای خیلی نزدیکم که رفته صحبت بکنم، اونم در حضور خانواده محترمش که بعد آشنا شدم و بسیار انسانهای شریفی هستن، پدر بزرگوارشون مادرشون در محترمشون همچین مصطفی که دوست خیلی خوب منه، و دیگه این دوستی اینجا آغاز شد. خیلی زودم خیلی دوستی صمیمی شد به خاطر اینکه مرتضی واقعا یه اصطلاحی داشت، حال مصطفی دو جریانه که یه چیزایی رو میگفت خیلی کمه، مثلا میگفت از این فنجون علی خیلی کمه، مثلا یه واقعا مثل مرتضی خیلی خیلی کمه، انسان‌های شریف، انسان‌های بزرگوار خیلی زیادن، ولی انسانی که یه چیزهای یه فاکتورهایی رو با هم دیگه داشته باشه خیلی کم. اینو همه بچه‌های هنری میدونن، چه اکثریت که مرتضی رو دوست داشتن و چه کسایی دیگه که یه ذره کمتر دوست داشتن، همه میدونن روحیتش رو، همه میشناختن و در واقع دوستی ما اینجوری آغاز شد. و خب دیگه حتما واقفید که حتی این آلبوم آخر من، نصف آلبوم فیلم کام ترکایی که مرتضی ساخت بود، موزیکایی که با عشق واقعا واسه من ساخت، خواننده‌ای که موزیک خودشون موزیک میسازن، اون من این یه کار حرفه‌ایه که موزیک خوبی رو که میسازن خب قطعا اگه خیلی خوب باشه خودشون میخونن و موزیکای بعدیشون رو واگذار میکنن. واقعا اینطور نبود، یعنی
مرتضی در اختیار قرار
بهترین موزیکاشو به من داد.
بله
بهترین موزیکاشو.
چقدر کاری که خوندی و در واقع پریشب وارد حوزه فاز مجازی شد، من دیدم از شب تا صبح فقط مثلا یکی از سایت 2000 تا در واقع لایک خورد و 2000 نفر فقط در عرض شب چند ساعت این کار دو شب پیش مرور کرده بودن، شنیده بودن. ما این کار رو به اضافه یک کار از مهدی یغمایی و روزبه نعمت الله هم در واقع تو صفحه مای میوزیک گذاشتیم، دوستان میتونن برن بشنون. ولی این کار چقدر درد داره، یعنی وقتی آدم این کار رو میشنوه احساس غریبی پیدا میکنه، از کجا اومده، کدوم خاطره ها باعث شده و موقع خوندن چه اتفاقاتی افتاده. اسم کار شب سیاه بود، درسته؟
شب تاریک.
شب تاریک
شاید خیلی درست نباشه، حالا من اینجا خیلی عذر میخوام که در حضور خانواده مرتضی دارم میگم. اگه درد داره اون کار، در واقع همون دردیه که من احساس کردم، همه احساس کردم. و اسمش هم شب تاریکه به خاطر اینکه اون شبی که به همراه خانواده مرتضی بر خاک سپاریش رفته بودیم، خب خیلی تاریک بود اونجا و من از همونجا برگشتم استودیو خونه نرفتم. اصلا تصمیم قبلی نشیم، واقعا بدون هیچ برنامه‌ریزی بود، هیچ برنامه‌ریزی نشد. من دیگه برگشتم استودیو و بودم تا فردا شبش استودیو بودم و با بچه و دوستامون تشکر میکنم از همشون، از بهروز صفاریان عزیز، فرهادی عزانفر، حسین قربانپور، خانم دهقان، همه کسی که زحمت کشیدن این کارو درست کردیم. امیدوارم که کاری که نکردم، امیدوارم که فقط احساسم رو تونسته باشم به مرتضی بگم، به خاطر اینکه خیلی دلم واسش تنگ میشه، خیلی زیاد. هم موقع که بودم خیلی دلم واسش تنگ میشد، خودش میدونست هر لحظه. خیلی دوستش داشتم چون خیلی دوست داشتنی بود. مرتضی همون ترانه‌اش بود، یعنی همون جوری بود،
برای همین هم مردم آب
زلال بود. بله به خاطر همین
اون قدردانی رو کردن از خود من.
اگه فرصتی بود بعد در ارتباط یه ذره واضح‌تر و
این کارتون می‌خوایم بشنویم علی جان، بعد برمیگردیم و بعد ادامه میدیم صحبت رو با خانواده پاشایی و برادرشون و به اضافه علی لهراسبی عزیز. کار علی لهراسبی رو بشنویم. با
چقدر تاریکه این خونه، عذابم میده کی میگه فراموش کردن آسونه. نهایت بیرحمی شب دارم ستاره هامو می سوزونم، تو خلوت خودم تو بدترین حال دارم برای تو آواز می خونم.
دوره قرعه کشی جوایز حساب‌های قرض الحسنی پسنداز بانک رفاه کارگران با حضور هیئت محترم نظارت برگزار و برندگان 100 کمک هزینه خرید خودروی 500 میلیون ریالی، 200 کمک هزینه خرید خودروی 250 میلیون ریالی، 300 کمک هزینه خرید خودروی 100 میلیون ریالی و جوایز ارزنده دیگر مشخص شد. برای آگاهی از اسامی برندگان به شعب و یا پایگاه اطلاع رسانی بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. بانک رفاه کارگران. قابل توجه مشترکین سیم کارت های دائمی همراه اول، مالکین سیم کارت هایی که به دلیل عدم پرداخت بدهی قحط شدند می توانند با پرداخت آخرین صورت حساب خود از یک روز تا یک ماه مکالمه رایگان در اون شبکه بهره مند شوند. در غیر این صورت طبق ضوابط و مقررات سیم کارت سلب امتیاز شده و به دیگر متقاضیان واگذار خواهد شد. هیچ کس تنها نیست، همراه اول.
پرداخت سریع و دقیق خسارت از مهمترین ویژگی های یک بیمه‌گر خوب است. بیمه البرز در ادامه پرداخت های سریع و دقیق خسارت به بیمه شدگان خود و در راستای رعایت اصل مشتری مداری در پی بارش برف سنگین زمستان سال گذشته در استانهای گیلان و مازندران مبلغ 50 میلیارد ریال و همچنین در سانحه آتش سوزی در انبار لوازم یدکی مبلغ 55 میلیارد ریال خسارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمه شدگان پرداخت کرد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
باشم بیبان خندون و فنجان می بخوری زیر دستی و گلدان بلو رو شیشه ی اصفهان
بلو رو شیشه ی اصفهان
شهرم را چگونه روشن کنم؟
گلنور
شب را چگونه معماری کنم؟
گلنور
خانه‌ام را چگونه روشن کنم؟
گلنور
انرژی را چگونه به آیندگان هدیه کنیم؟
گلنور
گروه روشنای گلنور طراح و مجری بزرگترین پروژه‌های روشنایی، نورپردازی و انرژی خورشیدی اولین حامی طلایی سال جهانی نور در کشور. گروه روشنای گلنور، روشنایی زندگی شما.
تو این فاصله یکی از دوستان قدیمی آقای پاشایی، آقای کرد تشریف بردن داخل استودیو. شنیدم که 6 سال اخیر رو شما رفیق گرم و گلستان آقا مرتضی بودید و باشون زندگی کردید و رفتید و اومدید. خوشحال میشم سلام کنید و اگر صحبتی دارید شروع بفرمایید.
ممنونم. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و دوستان مرتضی.
آشنایی شما کجا شروع شد؟ همون 6 سال 7 سال اخیر دیگه، درسته؟ بله. کی اولین بار که مرتضی رو دیدید کی بود؟ سر چه ماجرایی بود؟
اولین باری که مرتضی رو من دیدم دفتر بودم که دیدم یه آقایی اومد با یه سازی رو دوشش، یه کلاهی هم گذاشته بود، با یکی از دوستاش اومد و خودش هم وایستاد کنار. دوستش اومد جلو با من سلام علیک کرد، گفت میشه این نمونه کار ما رو گوش کنین؟ این صدای دوست منه. که من سیدی رو گرفتم و خودشم از دور یه سلام علیکی با من کرد و از همونجا خدافظی کرد رفت. و این شد اولین دیدار ما با مرتضی. بعدش من اون شروع کردم کاراشو گوش کردن. و
چه حسی داشتی که در واقع فکر این یه استعداده و این میتونه در واقع در آینده این همه آدم رو در واقع دلاشون رو خون کنه، بیاره به خیابونها و شرمنده کارهای خودش بکنه؟
حالا من یه دو ماهی درگیر این کارهای که مرتضی برامان آورده بود بودم، یعنی دو ماهی بود گوش میکردم تو تنهایی خودم، خلوت خودم. این حس عجیبی که تو صدای مرتضی بود، رنگ خاصش و اون احساس عجیبش منو گرفت و از اونجا این جرقه خورد که با این آدم من کار کنم. و
با یکی هست بیشتر معرفی شد دیگه، معرفی مرتضی با یکی هست.
یکی هست، بله، بیشتر بگوشی.
خودتون کدوم کاراشو بیشتر دوست داشتی؟
من کار زیادی و جاده یک طرفه که همیشه جفتمونم با هم همعقیده بودیم.
اجراش چطور بود مرتضی؟
که من جا قابل تعریف کردن نیست دیگه، هر کس اومده دیده. میکنم بهترین لایف خون ایران بود مرتضی. من تا حالا جایی نگفتم، واقعا بهترین بود. اینو همکارا و دوستان میگن، من نمیگم.
بله.
صدای زنده مرتضی همیشه جاودانه میمونه.
شنیدم کنسرت کانادای مرتضی که تو آذر ماه قرار بوده در واقع اجرا بشه، ظرف چند ساعت بلیتاش نایاب شده، پیش فروش شده و مسئولین فرهنگی در واقع برگزار کننده توی کانادا تعجب کردن که این چه شخصیت فرهنگیه که از ایران داره میاد و این استقبال. این موضوع درسته؟
بله، دقیقا این اتفاق افتاد و تا روزهای آخر، تا 4-5 روز قبل از فوت مرتضی، مرتضی خودش از من خواست که گفت مهدی کنسرت کانادا رو کنسل نکردی که؟ گفتم نه، همه چی پا بر جاه و این اتفاق نیفتاد. کنسل من نکردم این برنامه رو و بعد از این اتفاق بدی که افتاد، فکر میکنم فرزاد فرزین رفت و دوست خوبمون قرار شد این برنامه رو اجرا کنه.
تو نگران منی رو چه شد که مرتضی در واقع خوندش؟
نگران منی رو فکر میکنم تماسی بود که احسان علی خانی باش گرفت و اینکه بهش گفت حال این روزا تو بخون و مرزاد امیرخانی ترانه ای گفت در وصف حال این روزای مرتضی.
من هر وقت اون ترانه رو گوش میکنم به نظرم میاد که انگار یه پای این ترانه مادر حضور داره و پدر حضور داره. اشتباه میکنم؟ یعنی من تصویر مادر مرتضی همیشه به ذهنم میرسه، مثلا توی بیت هایی که در واقع توی همین کار چیز میشه. این اشتباهه یا نه؟ این ترانه اصلا منشأ و مبدأش از کجا میاد؟
البته نگران منی و منم خودم هم همین حسو داشتم که انگار داره با من حرف میزنه. شاید یه چیز دو طرفه بوده، حس دو طرفه، چون خب خیلی حس قوی داشت، احساسش قوی بود، خیلی مثلا به من واکنش من نسبت به آهنگاش رو خیلی مثلا میدید من چه واکنشی نشون میدم، ولی حرفایی که زده، شعرش، اون آهنگش یه جوری که انگار داره انگار برای من داره بله. میگه، شاید نمیدونم یه حس دو طرفه بوده.
خودتون چه احساسی داشتید وقتی داشت پخش میشد؟ از اون برنامه به بعد مرتضی یه جوری میخوام بگم معرفی گسترده‌تری براش اتفاق افتاد و جوونا و ملت ما دیدن که چه استعدادی هستش مرتضی. چه اتفاقی افتاد دیگه تو کوچه و خیابون؟
حس خوبی داشتم من، این آهنگ برای من احساس کردم دیگه به اون مرحله رسیده، حس میکردم به اون اوج رسیده، برام خیلی جالب بود چون دوست داشتم همین تو اصل برنامه تلویزیونی، مخصوصا مادر بزرگش میگفت کی تلویزیون میاد من ببینم اینا، همه منو که میدیدم میگفتن مرتضی، هر دفعه تو هر کانالی میزدیم صداش، ولی حس خیلی جالب و خوبی بود.
تو این یک سال چی گذشت بر شما؟
یک سال من البته چون خیلی بچه پرتلاشی بود، پر انرژی، فقط من نگران این بودم که همیشه میگفتم خب خواب و خوراکش رو توجه، همیشه دوست داشتم تلفنی صحبت میکردم میگفتم مرتضی خوبی؟ ایشون میگفت آره حالم خوبه، میگفتم غذا تو میخوری، خواب تو به موقع انجام میدی؟ میگفت همه خوبه، همه چی عالی، بعد من خیالم راحت میشد، ولی همیشه یه چیزی ته قلبم مثلا خب یه جورایی، البته من چون میدونستم بچه خیلی عاقل و فهمیده‌ای بود، یه متانت خاصی داشت ایشون، همیشه تو صحبتاش، تو رفتارش، ابستگی این حالت ها رو داشت، همیشه میگفتم مرتضی مراقب سلامتی باش، درسته کار مهمه ولی اولویت سلامتیه، که شما سالم باشی بتونی کارتو گسترده بدی، گسترش بدی این کارتو، ولی خب همیشه تو کنسرتاش بودم فقط میگفتم به سلامتیش بیشتر توجه داشتم.
پدر کی در واقع این واکنش بین مخاطبا تو جامعه احساس کردن و از کدوم ترانه بیشتر احساس کردن که مردم دیگه مرتضی رو میشناسن و حتی به آقا مرتضی میشه پوز داد؟
مرتضی من فکر می‌کنم که از بچگی صداش خوب بود، وقتی که رفت توی یه مؤسسه به عنوان آهنگساز کار بکنه اون ترانه‌ای که خونده بود به صدا به عنوان اتود و آزمایش، اون افرادی که اونجا به عنوان مدیر اون مؤسسه داشتن از ایشون امتحان میگرفتن، میگفتن خودشون میگفتن که ما تا صبح آهنگو گوش کردیم و گریه کردیم، بمونه فصل خوب آشنایی، بمونه یه همچین شعری بود که چه سخته بی تو رفتن، چه سخته بی تو من موندن، وداعی آخرین، لحظه های آخرین، یه همچین شعری بود که اینا میگفتن که ما وقتی اینو گوش کردیم به امان تو تا صبح گریه کردیم، یعنی اتفاقی هم نیفتاده بود، این مربوط به چندین سال پیشه که من خاطرات دارم. بعد مرتضی ترانه‌هاشو میآورد، برای مادرش میذاشت، برای من میذاشت، ما نظر میدادیم، وقتی یکی هست رو به صدا اتودش رو با گوش کردیم، من هیچ موقع اصلا خسته نشدم، شاید 2 ساعت این آهنگ رو گوش کردم، 3 ساعت گوش کردم تو ماشین بودم. بعد کم کم کارش گسترش پیدا کرد، بعد ترانه‌هاش به گونه‌ای بود که
مرتضی شیطنت هم میکرد، وای پاشایی مرتضی شیطنت هم میکرد، بچه شیطونی هم بود، شیطنت های معموله یه پسر دوست داشتنی.
مرتضی علاقه من که شوخ‌طبع بود، آقای لوراسبی که نزدیک، آقای مهدی‌کور که نزدیک باشون میجا، ضمنی که کلن یه حالتی داشت که شما احساس میکردید که داره رو صحنه تئاتر هم میشه، یعنی واقعا همیشه این طنز بر لبانش بود، حتی در یکی دو روز مونده بود به فوتش، وقتی که میومدن دوستا میومدن با اینا شوخی میکردن، هر کلمه‌ای که میگفتن یه شوخی توش بود،
نشون دهنده امید و ایمان این پسر.
بله، و اگر شما نگاه کرده باشید آقا مهدی و آقای لوراسبی میدونن توی کنسرت ها اکثرا بودند، اخویش هم بود، ایشون وقتی که کنسرت ها تمام میشد میومد منزل میگفت من با تک تک این کسایی که اومدن توی صحنه، با تک تک اینها ارتباط برقرار میکنم، ارتباط قلبی، بله. حس قوی داشت.
بله.
یعنی واقعا احساس درونی همه رو درک میکرد. وقتی که ما با اخوی و با دوستان مراسم هایی رو که گرفته بودیم تحلیل میکردیم، چیه؟ چرا اینجوریه؟ این ارتباط چرا اینقدر دو طرف است؟ و ما که تلویزیون نمیتونستیم گوش بکنیم چون واقعا متعلم بودیم در این قضیه و مشغول عزاداری بودیم، ولی من میشنیدم، به من میومدن میگفتن که تلویزیون های مختلف تحلیل میکنن، تحلیل های جامعه شناختی، روان شناختی، که چرا اینطوریشون، ارتباط چرا اینطوریه.
بله. دوستان چی فکر میکنن؟ من دوست دارم از علی آقای لوهرانسپی، آقای کرد، بقیه دوستان، آقای مصطفی هم شرکت کنن، دلایل به ما بگن. خیلی به نظرم تحلیل جامعه شناختی میخواد و اینکه چرا مردم خودجوش یه همچین حرکتی رو، از در واقع همون هفته پیش خبر که همین موقع ها اعلام شد، سرازیر شدن به سمت بیمارستان بهمن و بعد به همین ترتیب این عشق و علاقه به هنرمند مردمیشون نشون داده شد. علی جان تو بگو، بعد میخوام مصطفی برای من تعریف کنه.
ببینید، پوزیشن موزیک و خوندن ترانه، آهنگ و کارهایی که حتی میگیره، این همه یه فاکتورهایی که خب محبوبیت پیدا میکنیم. منتها این اتفاقی که افتاد و این اتفاق یه پیامد دیگه ای داشت، چون این اتفاق متعارفی نبود.
بله.
اصلا من اتفاق خیلی عجیب غریب و با شکوهی بود. این نشون میده که من خودم اعتقاد دارم همیشه، حتی تو کارهایی که خیلی بین مردم همه گیر میشه، اعتقاد دارم که همیشه یک انرژی خاصی، دیدید دیگه، کارا مثل هم دیگه نیستن، یه کاری مثلا خیلی میگیره، یه کاری حالا ضعیف‌تر، یه انرژی خاصی تو عوامل تولیدش همیشه بوده. حالا یه اصطلاحی بین دوستامون داریم که میگیم حال یکی بد بوده، حالا یا ترانه سرا بوده یا آهنگساز بوده یا خواننده بوده اون موقع یا تنظیم کننده بوده، یکی یک انرژی در واقع ماورایی داشته، ماورای فیزیکی داشته. من خودم اعتقاد دارم در مورد مرتضی که این اتفاق منحصر به فرد افتاد، که فکر میکنم لیاقتشو داشت، چون همیشه مرتضی، حالا مهدی میدونه و مصطفی، دوستاش اسطوره بشه، میگفت محبوبیت رو میشه به دست آورد، دادم خوب اسطوره بشه، یک اسم جهانی بشه. حالا با مصطفی بیشتر همیشه صحبت میکنه، مصطفی که میگفت از بچگی همچین تزی داشته. منتها واقعیت اینه که در مورد مرتضی من احساس میکنم که همه این فاکتورها رو داشته این آدم که این اتفاق اینجوری افتاد، چون مردم، من اعتقاد دارم که این همه مردم به خاطر موزیک مرتضی نیومدن تو خیابون.
بله.
یه تعدادی برای موزیک میان. هر چقدر موزیکت خوب باشه یه تعدادی میاد. من فکر میکنم اکثریت مردم برای خود مرتضی اومده بودن و ارتباط قلبی که با خود این آدم برقرار کرده بودن، من دلیلش رو میدونم. واقعا
مصطفی 4 سال بیشتر از مرتضی بودی، تو خود تعریفت چیه، تحلیلت چیه؟
علی جان حرفای خوبی زدن، یعنی در واقع این چیزی که من میخوام بگم در ادامه صحبت‌های علی جان و اینکه احساس میکنم، یعنی حالا ما تو خلوتمون که با مرتضی صحبت میکردیم همیشه میگفت که من احساس میکنم به این دنیا نیومدم که فقط خواننده بشم، احساس میکنم یه رسالت بزرگتری دارم و این حالا سیل طرفدارایی که دارم رو باید به یه سمت درستی ببرم. حالا میگفت دنبال اینم که یه کار خوبی بکنم و باعث بشم که این طرفدارا، این دوستان من به یه سمت و سوی خوبی برن. و واقعا فکر میکنم توی حالا در زندگیش که به آرزوهاش علاوه هنری و در واقع مسائل دیگه رسید و فکر میکنم که این اتفاقی که دوستاش به یه سمت خوبی برای مردم رو، در مراسم تشییع جنازه‌اش این اتفاق افتاد و همه با عشق، اون عشق خودش داشت در واقع تونست به مردم القا بکنه و در واقع عکس العملی که مردم داشتن رو فکر میکنم خودش هم بودش. و توی
مرتضی پاشایی هم میخوام ببینم همچین انتظاری داشت، یعنی فکر میکرد که این جمعیت و همچین مراسمی بشه و تا ساعت در واقع 7:30 خاک سپاری به تعویق بیفته؟
مرتضی چون مردم رو دوست داشت، شاید این توقع رو داشت، واقعا مردم این ارتباط رو برقرار میکرد. من صبح که با عموش دکتر منصور پاشایی صحبت میکردم، ایشون میگفت تمام تحلیلایی که کردند همه درست، ولی بعضی اومدن مثلا یه افراد سیاسی خودشون رو آوردن تحلیلایی کردن که مثلا میخواستن بگن که برای مرتضی این همه ابراز احساسات میکنند، علتش اینه که ملت ایران غمگینه و مرتضی چون غمگین میخونده این جوجستیزن. ولی ما دیدیم که جلوی منزل ما از فیلیپین اومده بودن، از ارمنستان اومده، از کشورهای مختلف اومدن و ابراز احساسات میکردن. از کشورهای مختلف در انگلستان، در کشورهای مختلف نشیدن، شمع روشن کردن. آیا اینا هم غمگین هستن که این همه مرتضی رو دوست داشتن؟ پس برای این یه تحلیل ایشون داشت. میگم من تنها تصور من اینه که چون تمام ملت‌های دنیا انسان یه غمی در درونش هست زمانی که حضرت آدم از بهشت رانده شد، این غم رو که مرتضی همیشه میگه من احساس میکنم که موسیقی و ملودیکم رو از کائنات میگیرم، از کائنات میگیرم. اینو واقعا به واقعی میگم، من نمیدونم این ملودی از کجا میاد، ولی من فکر میکنم از کائنات میگیرم.
بله،
من فکر میکنم فقط به خاطر اینه که این ملودیک از کائنات میومد، این محبت دو طرفه بود.
بله، من شنیدم که بلات ازدهام جمعیت خود خانواده تا امروز صبح موفق نشده بودن که در واقع سر خاک برن. درسته مادر؟
بله، ما هر دفعه که میریم مثل نمیدونم احساس میکنم مثل خورشید دورش حلقه زدن. هم از یه جهت خوشحالم مردم رو اینجور میبرن، از یه طرف که این دلتنگی که من دارم نسبت به مرتضی دارم، اون لحظه یه حس نمیدونم دو طرف، یه حس دو جانبه است. هم از یه طرف خوشحالم، از یه طرف
کدوم جمله که مردم میگن دلداریه عمیق‌تریه؟ کدوم جملاتی که به شما گفتن تا الان باعث شده شما احساس بکنید؟
بله،
که
خیلی اصلا
یکم آرومتون کنه.
بله،
تسکین بخش باشه.
که میبینم خیلی مثلا خودم هم اون لحظه فشار به هم میاد، ولی میگم باید برام آرزوی صبوری میکنن، بعد دستمو میگیرن، نوازش میکنن. من واقعا از همینجا از همشون تشکر میکنم که ابراز محبت میکنن. واقعا دعای مردم شامل حال من شده، برای من خیلی صبوری میخوان از خدا. احساس میکنم این صبوری، دلم سبک شده. الان چند روز حس آرومتری دارم. احساس میکنم مردم وقتی هستن، این عزتی که خداوند به بچه من داده، چه در طول مسیر زندگیش عزت داشت، الانم داره، ولی خب اون دلتنگی ها یه خورده منو آزار میده، ولی حضور مردم به من خیلی آرامش داده.
اگه بخوای به یاد بیاری گل پسرت رو، آقا مرتضی رو، با کدوم خاطر به یاد میاری؟
سر تا سر خاطر است، ولی لحظه هایی که خب آخر تو، البته خیلی بسیار بچه صبوری بود، اصلا اون صبوریش تو ذهنم همیشه هست. هیچ وقت از آه و ناله و اینا دوست نداشت، همیشه بچه شادی بود. علی‌رغم شعرهایی که میخونه بچه پر انرژی و شادی بود. اون صحنه که میاد همیشه میگفت ما مثلا خوشحال باشیم، باید مثلا میگفتم مرتضی مثلا غمگین نخون، میگفت نه، مردم از من اینو میخوان، طرفدارام از من اینجوری میخوان که بخونم.
مرسی آقا مهدی. شما با کدوم یکی از کارهای مرتضی این روزا بیشتر خاطره بازی میکنی یا بیشتر اونو گوش میکنی؟
حالا حقیقت من این روزا اصلا نمیتونم کارهای مرتضی رو گوش کنم. هر جا میرم تو خونه بیرون کلن یاد مرتضی، هر جا که هستم نمیشه بگم خاطره. مرتضی من زندگی کردم و قسمتی از زندگی من بوده و بیشتر تو یادمه. حقیقت تو
شده بود مثلا به خاطر حالش کنسرتی رو در واقع تو کنسل کرده باشی و اون بگه نه من میخوام ادامه بدم، میخوام باشم رو صحنه؟
خدا رو شکر میکنم همیشه میترسید از اینکه تو صحنه حالش بچه و اینکه یا کنسرتی به خاطر شرایط مریضیش کنسل شه. خدا رو شکر هیچ موقع این اتفاق نیفتاد و مرتضی تمام کنسرتاشو به سلامتی برگزار کرد. خیلی موقع درد داشت، خیلی موقع، ولی جلوی من به روی خودش نمی آورد که من این موقع کنسل نکنم. ولی
اولین کنسرتشو یادته؟
بله.
چند نفره بود سالن؟
سالن 700 نفره بود.
پر شد؟
والا از اونجا من استارت، یعنی از اونجا من خیلی تصمیمم.
چند سال پیش بود؟
فکر می‌کنم 4 سال و نیم پیش بود.
4 سال و نیم پیش. خب کجا بود؟
کرج بود.
کرج بود.
تصمیمم خیلی جدی‌تر شد. گفتم عجب انتخابی داشتی، به خودم احسن گفتم.
چون خودش یه ذره نگران بوده که واکنش مردم چه خواهد بود.
مرتضی خب روز اولی که ما صحبت کردیم تا لحظه‌ای که به کنسرت رسید منو صدا کرد. گفتم چند روزه که با هم صحبت می‌کردیم تا اجرای برنامه، مثل خواب بر من گذاشت. الان باورم شده که مردم به خاطر منم و نشسته و رو صندلی شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن. هم من استرس داشتم، هم خود مرتضی استرس داشت. که من خیلی باش صحبت کردم، اومد جمعیت یه نگاه کرد، دوباره اومد نشست سکوت کرد. من از استرس از سالن خارج شدم، از سالن رفتم یه 10 دقیقه بیرون قدم زدم، بعد دیدم دیگه صدای مرتضی داره میاد و موقعی که برگشتم آهنگ اول تمام شده بود. دیدم اون بالا منو نگاه کرد گفت اوکی ام. دیگه خدا شکر اولین کنسرتش هم سولد شد، 3 سانس برنامه برگزار کردیم و 2 روز قبل از برنامهش کنسرتش بلیتش تمام شد. من که همیشه همینطور بود، هر جا کنسرت میذاشتیم بلیتش تمام میشد خیلی زودتر. و یه خواسته هم از من داشت، گفت تا آخرین لحظه مهدی منو شده بذاری رو ویلچر، بذار با ویلچر منو ببر روی استیج، هیچ موقع کنسرت منو کنسل نکن. این موقعی حتی با هم دیگه صحبت میکردیم، این موقعی حتی بحث میشد که من گفتم کمترش کنیم، استراحت بیشتری کن. گفت تو میخوای منو بکشی؟ من از این مردم انرژی میگیرم، اگر به خاطر منه بذار من این کنسرت همون برم. که خدا رو شکر تا روز آخر، تا 2 روز 3 روز قبل از اینکه بیمارستان بستری بشه، آخرین کنسرتش تو شهر کرد اجرا کرد و با هم برگشتیم تهران که دیگه رفت بیمارستان و هیچ موقع از بیمارستان
برنگشت. یکی از کارهای آقا مرتضی رو ما آماده کردیم براتون پخش میکنیم، برمیگردیم. من چند تا سوال اختصاصی از علی لهراسبی دارم، با هم بشنویم.
تو را دوست دارم، نمیشه باورم،
کاری که دارید میشنوید به اسم آرزو یکی از بهترین کارهای مرتضی هستش که شاید کمتر شنیده شده، ولی من فکر میکنم توی سالهای آینده این کار بیشتر معرفی میشه.
آرزو که یه بار دیگه تو نگاه کنی تو چشم، آرزو که بمونی تا آخرش تو با دیگه، غمی ندارم و دوست دارم تو را، میگو تموم عمرم و پیشم بمون نرا،
آقا مهدی کرد مدیر برنامه های آقای پاشایی یه صحبتی گفتن بین این آهنگ که داشت پخش میشه بله. بخوان داشته باشه.
من جا داره اینجا که خود علی لهراسبی است، یه تشکر ویژه از علی بکنم که دوست نبود، اینجا دیگه برای من و مرتضی و مصطفی برادر بود. و اینکه علی لهراسبی از روز اولی که خب علی باعث شد که ما مرتضی رو خیلی موقع میبردیم دکتر اولش تشخیص نمیدادن، پیگیری علی باعث شد که ما مرضی مرتضی رو بفهمیم چیه. و اینکه اون روزای اول ما خیلی دکترهای مختلفی رفتیم، علی خیلی تلاش کرد و این تیم پزشکی رو علی پیدا کرد که دکترها همیشه ما میگفتن 3 ماه 4 ماه دیگه. من تیم پزشکی دکتر توکلی و دکتر عاملی،
واقعا چه جوری این اتفاق میفته؟ یعنی علم پزشکی گفته 3 ماه، ولی 1 سال این پسر با بدن زخمی و با درد در واقع ادامه میده
و 1 سال زندگی کرد. مرتضی این 1 سال زندگی درست مریض، ولی با این مریضی به عنوان یه شخص سوم ما قبولش کرده بودیم و اینکه زندگی کرد باش. و علی لهراسبی نقش مهمی داشت تو این داستان. همیشه هم از من که از همه جا رونده مونده میشدم، شب و تو خلوت خودم که نمیتونستم این حرفایی که دکترها به من میزنن به کسی انتقال بدن، با علی در رو میکردم.
شاید علی نگه، چون علی اصلا مصاحبه نکرده این مدت.
علی به من
مهدی علی چه جوری همراهی میکرد؟
علی همیشه، من حقیقت رو میگم، علی همیشه پشت مرتضی بود. لحاظ روحی روانی بهش میگفت همه چی اوکیه، همه چی حله. با اینکه من میدونستم ته داستان چیه، منم یه موقعی یعنی به علی میگفتم علی به منم امید بده، یعنی زنگ میزدم تمام ناامیدی ها با علی صحبت میکردم، با این چه تهش میدونستم چه، علی به منم امیدواری میداد، خیلی چیزها رو به ما برعکس میگفت، خیلی چیزها رو حتی به ما انتقال به منم انتقال نداد. من دیگه موقعی میترسیدم با دکتر صحبت کنم، گفتم علی تو صحبت کن. و اینکه نقش خیلی مهمی داشت از ابتدا تا انتهای مریضی مرتضی و واقعا برادری کرد در حق ما. من اجازهش تشکر میکنم. روزایی که پیگیری های دکتر و پیگیری دارو انجام میداد و اینکه هیچ کس هم نفهمید تا به امروز.
ولی میخوام شرکت بکنی اگه میخوای تو زمینه صحبت کنی، میتونم که
یه اتفاق که حالا خیلی چیز مهمی نیست، چون مرتضی خیلی دوستت، خیلی دوست داشتنی بود، آدم عجیب غریب دوست داشتنی بود. من یه خاطره فار از دکتر توکلی بگم. اولا تشکر بکنیم از کادر پزشکی، همه کسی که زحمت کشیدن این مدت، از ابتدا از دکتر ایروانی، از آقای دکتر معروفی، بعد آقای دکتر توکلی، دکتر مقدم و دکتر عامری که نقش بسیار موثری در واقع توی درمان مرتضی تا تو این مدت زمان داشتن. بعد یه خاطره دکتر توکلی بگم براتون که این اواخر که صحبت میکردیم، یه شبی من زنگ زد، دیر وقت بود، همینجور زنگ زد حال احوال کنه، چون خیلی ناراحت بود، همینجور زنگ زده بود.
بله.
و گفتش که من حرفم پزشکی. گفت من یه پزشکم و برای اینکه زندگی بکنم مجبورم که، و حرفم یه طوریه که با بیماری سرطانی خیلی ارتباط دارم، جراحم، مجبورم که حرفه‌ای زندگی بکنم. بعد از این اتاق که میرم جراحی، میام بیرون خدمت رو عرض کنم که باید همه چیز رو فراموش کنم، چون زندگی دارم، باید برم از زندگی عادیمو داشته باشم. گفت تو این همه سال اسیر این پسر شدم به لحاظ احساسی، و میگفت زندگی مختل شد. یه پزشک این حرف رو میزن
که چی داشت
گفت به لحاظ احساسی، میگفت این اتفاق واسه پزشک خیلی میفته، واسه آدم های معروف غیر معروف. میگفت سر این یکی گیر کردم. اگه با خود دکتر توکلی صحبت کنید همین حرف رو بهتون میزنم. میگفت سر این یه بیمار، میگفت یه موقعی که 90 بیمارستان میرم بیدلیل میرم بیمارستان
برای اینکه مرتضی رو ببینم.
آره. میگفتش که سر این یکی واقعا گیر کردم. بعد از همهشون تشکر کرد. یادی کنیم از مهرزاد امیرخانی، کسی که تمام ترانه های کار مرتضی رو نوشته، که همیشه همراه مرتضی بود، همیشه یه پسری هم خیلی کمک کرد تو این مقطع. فکر کنم اسمش هم هیچ جا همیشه هم دیدم مظلوم وایستاده، اونم مهدی طیبی بود. بلد. که خیلی پیش مرتضی بود، همیشه کمکش میکرد، اسمی هم ازش برده نشد. همه کسایی که محبت کردن از همه مردم باید یه تشکر ویژه بکنیم. یه موضوعی هم تو دل من مونده بود، شاید نمیدونم اصلا باید بگم یا نباید بگم، ولی یه سری از خیلی آدمای خیلی کمی از دوستانمون مشهوریت و محبوبیت مرتضی رو یه بخشیشو داشتن وصل می‌کردن به بیماری مرتضی. خوام بگم که بعد از این اتفاق هم موقع ما میگفتیم که این موزیک، این احساس، این یک احساس منحصر به فردی که این اتفاق ایجاد کرد. باید بگم که اصلا تفکرات غلط بود و فکر میکنم همشون به این نتیجه رسیدن که در واقع هیچ ربطی به این بیماری نداشت. این محبوبیت به خاطر زلال بودن خود این بچه بود. کسی که همینطور که پدر بزرگوارش گفت تو بدترین شرایط، باورتون نمیشه، مرتضی دوست داشت همیشه همه لبخند بزنن. یعنی واقعا موجود عجیب غریب بود. بالا مصطفی و خانواده‌اش بودن بالا سرش، جایی که ماسک تو صورتش بود و به سختی صحبت میکرد شوخی میکرد، یعنی حرفی که نمیتونست بزنه رو میگم، چون با هم دیگه بودیم تو اتاق، ماسک رو برمی‌داشت می‌خواست یه چیزی بگه که آدمایی که تو اتاق آی سی یو کنارشن لبخند بزنن، حتی روزای آخر زندگیش. واقعا تبریک گفت به این خانواده به خاطر
صبرشون،
هم صبرشون، هم به خاطر این فرزند.
متعجبم در
واقع. امیدوارم که در واقع اسم مرتضی که جاودانه هست، امیدوارم که هممون قدرشو بدونیم. یه موضوعی هم من تو فضای مجازی همیشه گفتم که ایشالله که بشه که هیچ موقع این اسمو با گذشت زمان فراموش نکنیم.
من بعید میتونم این اتفاق بیفته. پیشنهاد میکنم که بریم در واقع یه کار دیگه بشنویم. بیاییم، من فقط اشاره بکنم که مرتضی ملودی ها رو میساخته و مهرزاد روش ترانه میگفته. مهرزاد و مصطفی و مرتضی در واقع یه زوج فوق‌العاده بودن توی ساخت کارهای مختلفشون. برگردیم، من در مورد کارهای منتشر نشده مرتضی با آقای مهدی کرد و خانوادش صحبت خواهم کرد.
دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتی، تموم دل خوشی هامو تو با رفتن گرفتی.
این کار رو مرتضی به یاد ناصر عبداللهی خونده
بود. عشق تازه بودی مثل افسانه بی اندازه بودی. هیچکی برای من شبیه تو نبوده، دنیا چه بیرحمی آخه تنهایی زوده. دل دنیا رو خون کردی که این عشق تازه بودی مثل افسانه بی اندازه بودی. جوری تو رفتی تمام دل خوشی ها تو
حس عجیبی در استدیوی پخش شبکه جوان با این کار ایجاد شده، هم اون ورشیشه همکاران من و هم در واقع بین ما. میخوام از آقای کرد یه سوال بپرسم. یه سری شایعاتی شد در مورد مراسم ختم آقا مرتضی، این شایعات از کجا اومد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ میخوام یه شفاف سازی الان اتفاق بیفته.
حقیقت این شایعات که از روز اول مریضی مرتضی بود، حتی به جایی رسید که یه روز خود مرتضی دو سه ماه پیش با هم تو تنهاییمون با مصطفی نشسته بودیم، برگشت به من به شوخی گفت، همیشه شوخی میکرد، گفت میتی انقدر منو الکی کشتن فکر کنم من بمیرم باید تنهایی منو خاک کنی، هیچکی نمیاد، انقدر دروغ گفتن. تو راستم بگی کسی باور نکنه.
ولی نمیدونست که چه استقبالی میشه.
دقیقا.
خب بفرمید.
والا روز شنبه فکر میکنم 24 بود که مرتضی کار تدوینش در غسل و کفنش انجام شد و اینکه تو سیستمم ثبت شد، نمازش خونده شد.
یک روز قبل از خاک سپاری؟
بله.
خب
تمام این کاراش انجام شد.
بله.
غسل و کفن و نمازش خونده شد، مراحل اداری
بهشت زهرا و محل بله در خاک سپاری مشخص شد
و تو سیستم ثبت شد. و چون اون روز تو سیستم ثبت شد، این شایعه به وجود اومد که روز قبلش مرتضی دفن
شد. چرا این اتفاق افتاد روز قبل؟ به خاطر در واقع استقبال و ازدحام جمعیت و این ماجراها بود؟
نه خب اصلا برنامه‌ریزی ما بود که روز یک شنبه این اتفاق بیفته که همه مردم حضور داشته باشن و مرتضی رو دوش مردم تشریح بشه، که این اتفاق هم افتاد. و روز یک شنبه دیگه شب شد، ساعت 8 و فکر میکنم 5 دقیقه شب، یعنی ما اومدیم برای مراسم خاکسپاری ولی نمیشد. یعنی اگر فکر میکنم انقدر شلوغ بود که اگر ما میخواستیم مراسم تشریح اونجا انجام بدیم، خاکسپاری انجام بدیم، ترسیدیم که اگر کسی اونجا اتفاق بیفته. و قطعا اتفاق میافتاد، گفتیم کسی شاید اصلا جونش از دست بده تو این شلوغی، که تصمیم گرفتیم رفتیم و ساعت 8:05 شب به خاک سپرده شد.
خاک سپرده شد. میخوام از پدر بزرگوارشون بپرسم، خاطری دارید از اون روز؟ مردم چیزی گفتن که آرامش بخش بود، تسلی بخش بود، و جمله ای هستش که میخواین تعریف کنید برای ما؟
مردم واقعا به ما لطف داشتن. یعنی اون روز میشه گفت که یکی از باشکوه ترین تشییع جنازه ها بود، هرچند که شایعاتی هم شد که همه بی اساس بود. فقط و فقط علت این که به صلاح پیکر متحد مرتضی دیر به خاک سپرده شد، فقط ازدحام جمعیت بود
روز یک شنبه این اتفاق افتاد. بله. ساعت 8:05 دقیقه
ما نمادش هم در مقابل، یعنی اینقدر جمعیت در بهشت را زیاد بود که ما به اتفاق دوستان یه جورایی خارج شدیم، رفتیم جلوی حرم حضرت امام، اونجا نمازش رو اونجا خوندیم، گفتیم آماده باشه برای دم. ولی متاسفانه تا غروب هر چی که خواستیم نزدیک بشیم به اون محلی که مشخص شده بود، این واقعا امکان پذیر نبود. و یه خاطراتی که من خاطره‌ای که از اون روز دارم که می‌فرمایید، دو سه جا رو به ما معرفی کردن، مشخص کردن که اینجا مرتضی اینجا دفن بشه، که بعضی جا سر راه بود، بعضی جا گوشه بود، و آقای سید جواد هاشمی خیلی علاقه داشت که میگه، چون به مرتضی علاقه داشت، به آقای مهدی گفت و علی آقا گفت ما باید یک جور مرتضی در شأنش باشه، و هر جایی رو که کندن میخواستن بیان، این امکان پذیر نبود. یه گلدونی اون وسط بود
تا اون قطعه هنرمندان،
و قطعه هنرمندان بعد آقای سید جواد هاشمی گلدون رو برداشت، به من گفت که حضرت رقیه، من از صبح به دلم افتاده حضرت رقیه خودش قبر رو پیدا خواهد کرد. یه گلدونی وسط بود، اون گلدون رو بلند کرد به این کسایی که اونجا قبر رو میکندن، گفت اینجا رو بکن. بعد تو سیستم کامپیوتری بریزن رو نگاه کردن، اصلا همچین جایی ثبت نشده بود. یعنی اصلا ثبت نبود، همونجا رو کندن و دقیقا وسط قطعه هنرمندان، به قول تعبیر دوستان میگفت خورشیدی در میان ستارگان لبخند میزنه. واقعا این برای من بهترین خاطره بود.
ما در آخرین بار که صورت مرتضی رو دیدید کی بود؟
آخرین بار من شب گذشته رفته بودم جمع کردن، یکی به من گفت گوسفند ذبح کنید.
این شب جمعه، پنجشنبه شب. بله.
یعنی گفتم این، اون شخصی که به من گفت سری نیم ساعت نشد، اقدام به این کار کردم، رفتم دو سه ساعته رفتم جمع کردم اونجا. خب تو بیابون امام زمان رو صدا زدم، گفتم بچه‌مو کمک کنه. بعد رفتم حرم حضرت معصومه، اینه اومدم، بعد رفتم بالا دستشو گرفتم، نبض دست بچه‌م میزد. بعد خیلی امیدوار بودم به شفاش، ولی خب دیگه خداوند اینجوری مقدر کرده بود. بعد از چند ساعت رفتم خونه، دیگه گفتن شما اینجا وای نستین، حالتون خوب نیستین. بعد دیگه شبش بیتاب بودم، پاشدم خب نماز، من با نماز آرامش میگیرم، نماز خوندم، حدیث کسا خوندم اینا. شب که خوابیدم اتمام بعد از این خیلی خواب راحتی داشتم. بعد صبحم پاشدم اتفاقا صبحونه با آرامش خود، نگو اون لحظه هایی بوده که بچم آروم شده. بعد دیگه آخرین لحظه بود که همون اومدم و دستشو گرفته بودم. نمیدونم دیگه، فقط دو سه روز اول قلبم میلرزید، نمیدونستم چیکار کنم، اصلا باورم نمیشد. فقط اون لحظه که جسمشو دیدم تو بهشت زهرا، دستامو بالا کردم، گفتم فاطمه زهرا بچه‌مو به تو میسپارم. فقط همینو میتونم بگم. مردمم تشکر میکنم که به من آرامش میدن، برای من مطمئنم میگن، همشون میگن برای شما آرزو صبر داریم. واقعا احساس میکنم صبر.
آخرین جمله‌ای که به خانوادهش گفته، آقا مصطفی میگم تو اول جواب بده.
حالا در واقع این سوال شما رو من با یه خاطره از آخرین روزی که مرتضی در واقع در قید حیات بود بگم. مرتضی آخرین چیزی که خورد و آخرین چیزی که درخواست کرد، گفت من بیسکویت مادر میخوام و میخوام از دست مادرم این.
اگر سکوتی توی استیدیو ایجاد شده به خاطر در واقع اشکای خانواده و دوستان مرتضی پاشایی،
میخوام دست مادرم این بیسکویت رو بگیرم و بخورم، و آخرین چیزی که تونست بخورم این بود.
آخرین جمله‌ای که به شما گفت آقای پاشایی چی بود؟
مرتضی خیلی مهربون بود. این آخرین جمله‌ای که به من گفت، هوا اینقدر سرد بود، خب عصر پاییزی بود و شب پاییزی بود و یعنی با پایین بودی، من با مادرش با آقای مهدی کرد یا علی آقا یا برادرش پیشش بودیم، همیشه یکیمون همیشه پیشش بودیم مرتب. بعد من که میومدم گفت بابا پایین بودی، گفتم آره. روزه آخر خیلی نگران بود که مردم تو سرما هستن، میگو گناه دارن، مردم گناه دارن. اینا که اینجا بودن خیلی من خاطرات زیادی دارم. یه خانمی از ارمنستان اومده بود و یه صلیبی رو میبوسید و میگو من اینو بردم حضرت ابوالفضل، بردم امام حسین، شفاشو میخوام تو رو خدا ببینید من برم ببینمش. دکترها با این که به خاطر اینکه دکترها ممنون ملاقاتش کرده بودن. بعد اموش روز قبل از اینکه فوت بکنه اموش به من زنگ زد، گفت که هیپ که یه خوابی دیدم دوست دارم که تعریف نکنم. گفتم چیه؟ گفت سه تا پرنده بودن، کبوتر بودن، داشتن پرواز میکردن. بعد یه پرنده ای از همه بیشتر پرواز کرد و رفت بالا، کبوتر بود. بعد یه خانمی بود، خانم مؤمنه ای بود که شاید بگم 10 روز 15 روز جلو بیمارستان بود، شبا تا صبح نمیخوابید. میگفت من خودم سرطان داشتم و با صدای مرتضی شفا گرفتم.
بله. ضمن این که الان دارید اسم پاییزی رو در واقع میشنوید، دوستان به من اطلاع دادن که دوست عزیز و بزرگوارم فضل حسنی الان پشت خط داره برنامه رو میشنوه. فضل جان خالی صدای منو داری؟ فضل جان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مهدی ظریف‌آفا عزیز.
سلام
حاشمی پاشایی عزیز، مصطفی گرانقدر، سکال خانم حسنی که هم فامیلی ما هم هستن، مادر گرانقدر جناب آقای پاشایی و مهدی کرد و علی لهراتی و آقای بابالو، همه دوستانی که هستن. من اول از همه عذرخواهی میکنم، سعی میکنم دلیل نیامدنم رو نگم چون نگران بودن. الان آقای زهرایی هم تماس گرفتن ریاست جدید حراستون که شما کجا هستین. من تا دم سازمانم اومدم، متاسفانه خبر دادن چون نمیخواستم که چون نگران بکنم چندان. واسه عبوی محترم بگیش اومد که بنده مجبور شدم برگرد کنم به منزل چون این سابقه طولانی بیماری قلبی هم دارن، چند بارم در بیمارستان مختلف بستری بودن، وسایل اخوان رو نداشتن که من مجبور شدم جاشون انجام خدمت بکنم، برگشتم. ایشالا بر من میبخشید. فرصت اینور اومدنم نبود چون من ماشین ندارم، میدونید که من کورسی و آژانسی و شبوتی هستم، نتونستم خدمتون برسم. عذرخواهی میکنم ولی خوشحالم که خانواده پاسایی در حالی که ما 7 روز بیشتر از زمان پرواز مرتضی رو پشت سر نگذروندیم به رسانه ملی اومدن، به صدای جمهوری اسلامی اومدن، قدم بر روی چشم ما گذاشتن، توفیق دستخوسی حاج آقای پاشایی رو داشتم، زیارت کردم مادر گرانقدر آقا مصطفی عزیز رو. اون چه که اتفاق افتاده تحلیل‌های خیلی خوبی حاج آقای پاشایی فرمودند و صحنه‌های زیبایی خانواده پاشایی در قبال این محبت مردم و این سیل علاقه مردم ایجاد کرد. من گمان می‌کنم در تاریخ تشییع پیکر هنرمندان این مرز و بوم بی سابقه هست و بی سابقه خواهد موند که این هنرمند از دل خانواده‌ای رشد و نمو پیدا کرده باشه، از جان خانواده‌ای با جان مردم پیوند زده باشه که در مراسم تشییعش بر فراز پیکرش پدرش روضه‌خوانی ابا عبدالله بکنه. این بی‌نظیره، این نهمت و نهایت آرزوی هر مسلمانیه، این صحنه که این خانواده ایجاد کردن. تمام دعوات و ظرائف بر اساس همون حکمت‌های دینی فرهنگ آیینی ما بود، حضور مردم در مقابل بیمارستان، مهر مردم. هر کسی هر مصادره به مطلوبی خاص بکند مهم نیست، ولی ماها خودمون امکان داره با بیرون هم کار بکنیم ولی با درون هم داریم زندگی میکنیم. میدونیم درون این ملت چی گذشت. ترانه ها اگر غم داشت، این غم و همون تعبیر زیبایی که حاج آقا فرمودن در زمینه اون فراق آدمیزاد و دور شدنش از سعادت و بهشتش، این غم در ترانه ها وجود داره. اگر اشاره شما میبینید در مورد عشق زمینی، بدونید که تفره محاله. از این آدم عبور بکنه به عشق الهی میرسه و مطمئنن مرتضی عبور کرد. من یه نکته رو فقط بگم، این رو حاج آقای پاشایی هم نشنیدن، هیچ کس نشنیده، در مورد آشنایی خود من با مرتضی که ما با هم در یک جلسه در ارشاد بودیم، گپی زدیم، حرفی زدیم، بلند شدیم رفتیم خونه میلاد ترابی ماما محمد علیزاده، نشستیم دوره هم. گفتگوی من و مرتضی پاشایی ببینید از کجا شروع میشه. بعضیا میگن که حالا اومدن مجموعه دوستان در جامعه مرتضی رو مصادره کردن به یک نگاه دینی که بگن از ماست. بله از ماست و این مصادره مطلوب و درسته، هر مصادره دیگه مصادره سوئه. کلام من و مرتضی به همون اسم زیباش قسم با این شروع شد. البته اون مورد لطف منو قرار داد، ببخشین اما چون باید عینش رو بگم و حقیقت رو نقل کنم، اینه مرتضی گفتش فرض شنیدم، بعد من گفته که تو خیلی مذهبی هستی، حال کردم، منم خیلی آدم مذهبی هستم. این جمله آغاز گفتگو برای رفاقت من و مرتضی پاشایی. این نگاه در همه جا جاری و ساری بود. واسه شنونده ها شاید باور کردنی نباشه، مرتضی به کنار که گفت از خانواده و پدر مادر مشخصه دیگه، یعنی گل رو میخوای بچینی گلدون رو نگاه کن. خواننده ما داریم تو این مملکت بدون وضو روی سن نمیره، رفیق خودمه، اگر راضی بود میگفتم. خواننده خیلی تینیجی هم هست، خیلی هم تینیجه ها بگم اصلا، چون میدونم راضی نیستش به اسم کوچیکش که اسم مولاف هم، این بدون وضو که نوره روی سن نمیره. بچه های ما موسیقی ما این گونند، بعضی وقتا تیپ ها و اضافه هایی که ویژگی شومنیه، ویژگی نمایشه، ویژگی زیبا کردن صحنه، ویژگی یک دنیای مجازیه که شعر در یک دنیای مجازی میگذره دیگه. ایماج مال چیه؟ صنایع معنوی و لفظی چیه؟ بعضی وقتا ظرافتی میگن که آقا اصلا شعر احسنش اکثر بشه. تو این فضاهاست این شکل و شمایل رو یه وقت در تضاد با درونیات این هنرمندان نبینن. شما ببینید که پاکار مرتضی کیا وایسادن غیر از خانواده‌اش و فجواد هاشم، خود شما میدونید در میزان دیانتش و حضورش و ارزشی بودنش. بچه ها اینها رو دیدن که پای مرتضی وای میسن.
فرزاد عزیزم یه ذره وقت ما رو به اتمام، اگه لطف بکنید
من یک نفس اینو گفتم که فقط از اراده شده باشه، میدونم که به برنامه جوی ادوان نزدیک میشیم و آنتن رو باید تحویل بدین. ممنونم و اصفاده میکنم از خانواده پاشایی، علی لهراسی عزیز، میتی کرد، آقای بابالو و خود شما که نتونستم خدمت برسم. خیلی درش
جاتون خیلی خالی بود فرزاد عزیز، جاتون خیلی خالی،
بعضی جاهای خالی خیلی درش هستش. نبود مرتضی هم مثل بودنش خیلی داره و حاج ناصر پاشایی بهتر از همه ما این رو میدونه.
متشکرم ازت، ممنونم، مرسی،
خدا نگهدار،
خدا نگهدار. خب من میخوام یه گنج یافت نشده و ندیده و نشینده داریم، کارهای منتشر نشده یه مرتضی، اینا تعدادش چقدره؟ یه آلبوم میشه آیا مهدی یا نه؟
فکر میکنم در مجموعه دو آلبوم انشالله، یکی امسال و یکی امسال آینده انشالله، با مصطفی برنامه ریزی داریم که دو آلبوم رو انشالله.
دو آلبوم هست؟ بله مرتضی. بله 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 بله، چه اتفاق خوبی. صحبت آخری گردی مرتضی با شما کرد چی بود و خاطره آخر؟
الان خیلی صحبت بود، یه سری عکس انداخته بودیم توی شمال با هم دیگه که فکر می‌کنم قبلی که برای آیسیون گفتش کرد اینا رو بزنیم تو اینترنت، ازش گذاشته گفتم با شما هم دیگه میزنیم. ولی من فکر می‌کنم آخرین چیزی که از مرتضی شنیدم اون تیکه کلامی بود که همیشه میگفت دست دست من کنار بخنده، فکر می‌کنم موقعی بود که ماسکشو برداشت به سختی این کلمه رو به سختی گفت. امیدوارم که و مطمئنم که روحش شاده و اسمش هم جاودانه و امیدوارم که خداوند به خانوادهشون صبر بده و بدونن که من و امثال من و بچه های موزیک همه همیشه در کنار خانواده مرتضی هستیم.
متشکرم علی، مرسی که اومدی و این کار فوق‌العاده رو در واقع با خودت آوردی تو این برنامه ما پخش کردیم. کارهای دیگه هم هست روی صفحه mymusic.radiojavan.ir میتونید مراجعه بکنید. خیلی بخش‌های مختلفی تو این برنامه فرصت پخشش مهیا نشد، همه اینها در واقع روی این صفحه میره، عکس‌ها و فیلم‌ها رو میتونید در واقع این برنامه تمام نمیشه در این لحظه، شما میتونید این برنامه رو ادامه بدید. خداحافظی و صحبت پایانی رو میخوام داشته باشید.
من از بفهمید یه تشکری داشته باشم از دوستانی که توی این مدت واقعا همدل و همراه ما بودن و حالا چه مواقعی که مرتضی کنسرت داشت، حالا توی این
برهه 30 ثانیه فرصت
داشت، توی برهه زمانی در واقع خیلی کمکمون کردن. علی لهراسی عزیز از میخوام خیلی تشکر ویژه بکنم ازش، به عنوان واقعا برادر و دوست خیلی خوب ما در واقع همیشه همراه ما بود. آقای مهدی کرد عزیز که مثل دوست خودم و برادر خودمه، آقای محمد حسین توتونچیان که در واقع بسیار محبت داشتن توی این مدت و لطف کردن، محمد علیزاده عزیز، شهرام شکوهی، من خیلی سریع میگم روزبه نعمت‌اللهی عزیز، آسد جواد هاشمی و همه عزیزانی که واقعا توی این مدت محبت و لطف داشتن به ما و همراه ما بودن.
وای پاشید خیلی، 10 ثانیه فرصت داریم، 10 ثانیه فقط فرصت داریم.
منم به نوبه خودم از تمامی ملت ایران تشکر میکنم و مثل مورد میخوام بگم که دوستتون دارم تا ابد.
خدا نگهدارتون، وقت ما تمومه، این برنامه ادامه داره، و میتونید در واقع تو سایت برنامه ادامه این برنامه رو داشته باشید و بشنوید. جای دوستان عزیزم آقای فرزاد حسنی خیلی امروز خالی بود. خدا نگهدار.
چشمام دارم ببینی کاری از من بر نمیاد به جز این که ازت چشم بر ندارم.